شود.
بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رؤسای جمهور آمریکا و پاکستان امروز درباره پیکار با تروریسم به گفتگو نشستند. رهبر کودتای نظامی تایلند امروز رسما از تایید پادشاه این کشور برخوردار شد. و هزاران تن از هواداران حزب الله لبنان در بیروت تظاهرات کردند. ساعت 18 هست در تهران. با درود و عصر بخیر، نیوشا بغراتی هستم و در 15 دقیقه آینده شما را با مشروع خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا همراهی خواهم کرد. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا امروز در کاخ سفید با پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان دیدار کرد. موضوع دیدار یک ساعته امروز به ویژه بحث درباره مبارزه با تروریسم است. این در حالی است که بنابر یک گزارش تازه پس از حمله 11 سپتامبر 2001 واشنگتن پاکستان را برای همکاری در پیکار با تروریسم زیر فشار گذاشته بود. در این گزارش به نقل از آقای مشرف آمده است که در آن زمان یکی از مقام‌های ارشد آمریکایی به مسئول اطلاعات و امنیت اسلام آباد گفته است اگر پاکستان آمریکا را در مبارزه با تروریست‌ها یاری نکند، آمریکا پاکستان را به عصر حجر باز خواهد گرداند. پیش از دیدار امروز دو رئیس جمهور، کاخ سفید اظهار داشت که چنین گفته‌ای اظهار نظر رسمی دولت آمریکا نبوده است. ژنرال سونتی بونیارتگلین، رهبر کودتای نظامی تایلند، در مراسمی ویژه که امروز در ستاد فرماندهی ارتش این کشور برگزار شد، تاییدیه رسمی پادشاه را در حمایت از شورای نظامیان حاکم بر تایلند دریافت کرد. متن فرمان تایید را یک افسر ارتش زیر تمثال پادشاه تایلند در زیارتگاه ستاد فرماندهی ارتش قرائت کرد و به دنبال آن رهبر کودتا در برابر تمثال پادشاه 78 ساله تایلند زانو زد و تعظیم کرد. هزاران هوادار حزب الله لبنان امروز در بیروت برای گرامی داشت آنچه روز پیروزی بر اسرائیل نام داده شد تظاهرات کردند. حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان امروز برای نخستین بار پس از جنگ اخیر با اسرائیل در این مراسم در انظار عمومی ظاهر شد. نزدیک به 1200 نفر در لبنان و بیش از 150 تن دیگر در اسرائیل طی جنگ 34 روزه تابستان امسال میان حزب الله لبنان و ارتش اسرائیل کشته شدند. در افغانستان، وزارت کشور افغانستان میگوید مظنونان به عضویت در طالبان امروز با حمله مسلحانه به یک اتوبوس حامل کارگران ساختمانی 19 تن از آنان را کشتند. سخنگوی وزارت کشور افغانستان گفت این حمله در استان قندهار در جنوب افغانستان رخ داد. وی افزود مهاجمان در پی انفجار بمب در کنار جاده همزمان با عبور این اتوبوس با اسلحه به سوی سرنشینان آن شلیک کردند. روسیه امروز از سازمان پیمان نظامی آتلانتیک شمالی ناتو به علت تلاش برای نزدیکی با گرجستان انتقاد کرد. وزارت خارجه روسیه در بیانیه اعلام داشت عضویت گرجستان در ناتو بر منافع سیاسی، نظامی و اقتصادی روسیه جداً تأثیر می‌گذارد و به وضعیت شکننده منطقه قفقاز لطمه می‌زند. دیروز در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل ناتو از تحکیم روابط با گرجستان حمایت کرد. و اما در ایران، وزیر امور خارجه روسیه میگوید احتمال بازگشت جمهوری اسلامی ایران به مذاکرات هسته‌ای وجود دارد. وی همچنین با تعیین مهلتی به گفته او مصنوعی برای تعلیق فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی مخالفت ورزید. حمید فاطمی نگاهی دارد به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس در همین باره.
سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در مصاحبه با خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت پاسخی که ایران به پیشنهادهای تشویقی گروه پنج به اضافه یک داد سوالاتی به وجود آورده است، اما مهم این است که پاسخ ایران به گفته او باب مذاکرات را نبسته است. سرگئی لاوروف گفت بخت ادامه مذاکرات با ایران وجود دارد و بخت کمی هم نیست، اما برای تحقق آن به تلاش و حسن نیت از هر دو طرف نیاز است. وی درباره نتایج مذاکرات اخیر گروه پنج به اضافه یک گفت از این مذاکرات مشهود شد که تمایل قوی به مذاکرات جدی و با حسن نیت با ایران وجود دارد، مذاکراتی که نگرانی ها و نیازهای مشروع ایران را در نظر گیرد. شورای امنیت سازمان ملل متحد طی قطعنامه‌ای از جمهوری اسلامی خواسته بود تا تاریخ 9 شهریورماه غنی‌سازی اورانیوم را معلق کند، اما ایران با وجود سررسید مهلت غنی‌سازی را ادامه داد. گروه پنج به اضافه یک پس از آن گرد همایی های متعددی داشت تا ببیند پاسخ عدم تمکین جمهوری اسلامی چه باید باشد. یک دیپلمات ارشد فرانسوی که در جریان مذاکرات قرار دارند به آسوشیتد پرس گفته است شش کشور راجع به تعیین اوایل ماه اکتبر حدود هفته دوم مهر ماه به عنوان سررسید مهلت رایزنی کردند، با این قید که این بار همزمان با تعلیق غنی‌سازی صحبتی از مجازات ایران نیز به میان نیاید. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در مصاحبه با آسوشیتد پرس این گزارش ها را که ایران دو ماه بیشتر با ساختن سلاح هسته‌ای فاصله ندارد رد کرد و گفت این امر قطعاً درست نیست و جامعه اطلاعاتی کشورهای درگیر مذاکرات با ایران زمانی بسیار 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 دیرتر برای تحقق چنین سناریوی فرضی ارائه می دهد. لاوروف گفت در مورد اینکه نگرانی ها و حقوق مشروع ایران باید در نظر گرفته شود اختلافی میان شش کشور نیست و اکنون آنها مشغول بررسی شیوه ها و روش های بهتری برای رسیدن به این هدف هستند. سرگئی لاوروف با تعیین مهلت برای ایران مخالفت کرد و گفت اصولا تعیین مهلت و سررسید مصنوعی برای ایران باشد یا کوسوو یا هر جای دیگر جواب نمی دهد. به گفته او کیفیت توافق بسیار مهمتر است و به خصوص در مورد مسئله هسته‌ای ایران هیچ دلیل عینی برای شتاب بیش از حد وجود ندارد. در این حال کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا پس از مذاکرات اخیر گروه 5 به اضافه 1 گفته بود وضعیت کنونی نمیتواند برای مدتی طولانی ادامه یابد و وزیر خارجه انگلستان خانم مارگارت بکت نیز تاکید کرده بود که صبر شش کشور حدی دارد.
اظهارات وزیر خارجه روسیه در پیوند با پرونده اتمی جمهوری اسلامی ایران. حمید فاطمی گزارش می‌داد، اما در همین حال حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر از حزب حاکم این کشور خواست احتمال آغاز یک برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای را مورد بررسی قرار دهد. آقای مبارک این درخواست را در نطقی در روز پنجشنبه با حزب دموکراتیک ملی مصر در میان گذاشت. همزمان سفیر آمریکا در مصر اعلام کرد اگر این کشور قصد آغاز یک برنامه غیرنظامی هسته‌ای را داشته باشد، آمریکا می‌تواند با مصر همکاری کند. سفیر آمریکا در مصر افزود برنامه هسته‌ای احتمالی مصر با آنچه تلاش ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای خواند قابل قیاس نیست. تهران با تکذیب این اتهام میگوید هدف برنامه هسته‌ای ایران تولید انرژی است. ساعت 18:07 است به وقت تهران. شنونده مشروع خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا هستید. تا لحظات دیگر این بخش خبری را با گزارشی فرهنگی ادامه خواهیم داد.
از جمعه تا جمعه
ویژه برنامه است برای مروری بر مهمترین اخبار ایران در هفته‌ای که می‌گذرد.
از جمعه تا جمعه
هر جمعه در مجله شامگاهی ساعت 19.
صد و سی تن از نویسندگان، اعضای هیئت تحریریه و کارکنان ماهنامه نامه با انتشار بیانیه‌ای به توقیف این نشریه اعتراض کرده و آن را با اصول قانون اساسی مغایر دانستند. در این بیانیه از مسئولان خواسته شده که ضمن رفع توقیف از این نشریه شائبه وجود آنچه را که در این بیانیه اراده فراقانونی برای بستن فضای گردش اطلاعات توصیف شده از خود دور کنند. آنان هشدار دادند که در صورتی که به اعتراضشان از طریق مراجع قانونی در داخل کشور رسیدگی نشود، آن را در مراجع بین المللی دنبال خواهند کرد. نشریه نامه به خاطر شعری که در شماره نوروزی آن چاپ شد به عنوان مصداق توهین به آیت الله خمینی توقیف شده است. نازیه عظیما گزارش می دهد.
مجید تولایی، سردبیر نشریه نامه، در گفتگو با رادیو فردا بهانه تعطیل نشریه را چاپ شعری از سیمین بهبهانی در شماره اسفند ماه سال گذشته ذکر می کند.
در جلسه هیئت نظارت پرونده نامه مطرح می شه و به بهانه شعری از خانم سیمین بهبهانی که در شماره 48 نامه، یعنی اسفند سال 84 به چاپ رسونده بودیم، ایرادی رو به اون شعر میگیرن که بنا به تصور و تفسیر خاص آقایون توهین و اهانت به رهبری و آقای خمینی تلقی میشه و بر اون اساس حکم میدن به توقیف مجله.
سیمین بهبهانی که خود از امضا کنندگان این بیانیه است میگوید این شعر را تحت تاثیر تلخکامی های ناشی از جنگ و در بحبوحه جنگ ایران و عراق سروده است.
من در سال 1364 فروردین این شعر را سرودم 15 روز از نوروز گذشته بود و من هیچ دل و دماغ نداشتم، چون همسایمون شهید داشت، یه همسایه دیگه‌مون اعدامی داشت، بعد وضع مملکت به هم ریخته بود، تمام سوپرها خالی بود، ارزاق به سختی گیر می‌آمد، پول توی دستمون بود ولی نمیتونستیم چیزی بخریم. کشتارها و شهادتها واقعا دل و دماغ رو گرفته بود. من 15 روز اید رو از خانه بیرون نیامده بودم. وقتی که آمدم توی خیابون، تصادفاً نگاهم به یه درختی افتاد که خیلی قشنگ سبز شده بود و برگای ریز خیلی سبز و نو داده بود و من اون موقع یه دفعه گفتم بهار باز هم سبزی. این مایه شد برای من که این شعر رو بسازم. و خب خیلی طبیعیه که آدم از جنگ نفرت داشته باشه، خیلی طبیعیه که آدم آرزوی صلح داشته باشه. و بعد این شعر که نوشتم خب اینطوری آمد.
از سیمین بهبهانی میخواهم این شعر بهاری را برای من بخواند.
اسم این شعر هست بهار باز هم سبزی. بهار باز هم سبزی، چرا تو را نمیبینم؟ تو آشکار و من بینا، ولی چرا نمیبینم؟ بهار باز گل پوشی، نگین جال در بوشی، چه قصد رسته با چشمم، چرا تو را نمی بینم؟ بنفشه چشم رو دارد، شکوفه رنگ و بو دارد، غمم هزار تو دارد، این دوتا نمی بینم. عقاب آهنین پیکر ز بس که دوزخی اژدر، سکنده ز آسمان بر سر، زمین به جا نمی بینم. کجا تگرد می بارد که تخم مرگ می بارد، نصیب عالم از بالا به جز بلا نمی بینم. در آتش دو دیوانه دو خسته شد دو ویرانه، روانه خون خلقی را چنین روا نمی بینم. مگر بدان نظر دوزی که مرگشان شود روزی، که من جز این دو پیروزی به ماجرا نمی بینم. بهار رنگ خون داری، نشاط کو جنون داری، که مرگ کمتر از برگت به شاخه ها نمی بینم. ما رو روزگاریست که واقعا سختی فشار آورده بود و رنگ هم اذیت کرد و هنوز هم ادامه داره و هنوز هم بیمه جنگ برای ما.
غزل سیمین بهبهانی که با نام بهار همراه است در شماره بهار نشریه نامه منتشر شد. از غزل سرای بزرگ ایران میپرسم چرا این شعر پس از 21 سال دوباره چاپ شده است؟
این شعر توی کتاب چاپ شده بود، دو دفعه توی مجموعه اشعار بند شعر در آمده بود، ممیزی کامل شده بود کتاب و با اجازه وزارت ارشاد منتشر شده بود. بعد اینها چون از من شعر خواسته بودن و من فرصت نکرده بودم که براشون بفرستم، خودشون رفته بودن سر کتاب و این شعر عنوان بهار داشته این رو در آورده بودن. شاید هم اصلا نخونده بودن، فکر کردن یه شعر بهاری دیگه و دیگه نمیدونستن که توی این عوامل جنگ و اینها متاثره. این رو چاپ کردن و بعد از 6 ماه نمیدونم چطور شده که به صرافت افتادن که این شعر اینجاش به فلان کس فایر میخوره، اونجاش به فلان کس فایر میخوره و بعدش مجله رو توقیف کردن.
خانم بهبهانی، فکر نمیگانین که اشاره شما به دو دیوانه در این شعر این حساسیت رو برانگیخته باشه؟
حالا شما اینجوری فرض کنی، خود من یه جور دیگه فرض کنم، دیگری جور دیگه فرض کنی. شعر خانم نمیشه که انگوش روش گذاشت. اگر بتونی هم حتما اینجا شعر نیست. من همچه قصدی نداشتم. البته دو دیوانه شرق و غرب رو که با هم دیگه روبرو شدن، من اصلا این جنگ معلول همون گروگانگیری میبینم، برای اینکه اگر ما اون گروگانگیری رو راه ننداخته بودیم، صدام جسور نمیشد، پشتیبانیش نمیکردن که به ما حمله کنه. 8 سال جنگ که در این مملکت در آمد. حالا به هر حال دیگه آدم یه وقتی هم دلش میسوزه یه چیزی میگه.
سردبیر نشریه نامه معتقد است که توقیف نامه و نشریات دیگر حامل پیام مشخص مسئولان به خارج و داخل کشور است.
اساسا من این رو اینطور میبینم که در مقاطعی که جمهوری اسلامی در معرض یک تصمیم گیری جدی و دشوار در ارتباط با بحرانهای مبتلا به خارجیش قرار میگیره، عموما یک همچین رفتارهایی با دگراندیشان و معترضان و مسالمت‌جوی خودش در داخل میکنه، برای اینکه این پیام رو به طرفین خارجی خودش بده که اگر قرار است راجع به هر مسئله‌ای به تفاهم برسیم و با روش گفتگو بشینیم مشکل و مسئله فی ما مابین رو حل بکنیم، این رو یقین داشته باشید که مسئله حقوق بشر تو ایران در دستور مذاکرات نخواهد بود.
علاوه بر این بیانیه اعتراضی، عده‌ای از روزنامه‌نگاران مطبوعات محلی گیلان نیز به توقیف روزنامه شرق و ماهنامه نامه و نشریه